سر گذاشتیم نزدیک 80-90 هزار واحد شاخص افت کرده. توی دو سه روز اردیبهشت ما نزدیک 20 هزار واحد دیگه افت کرده. اگر دامنه نوسان رو دوستان مهندسی نمی کردن و منفی 2-3 نمی کردن، الان شاخص 250 هزار واحد افت کرده بود. و به نظر میسه یه مقدار مدیریت داره میشه بازار سرمایه، مدیریت از این جهت که حمایتی قرار نیست بشه و از این جهت که قرار هست این روند فرسایشی کاهشی فعلا ادامه دار باشه مگر اینکه قرار باشه معجزه‌ای در بازار سرمایه اتفاق بیفته. من فکر میکنم کماکان این شرایط ادامه دار باشه، ما چهارشنبه گذشته شاخص بورس ارتفاع روز شنبه ببخشید 1,200,000 واحد رو متاسفانه از دست داد. دیروز همگی فکر میکردن کارشناسا مثلا ممکنه یه حمایتی اتفاق بیفته لاقل توی 1,200 بمونه، این اتفاق نیفتاد. فعلا فاصله مون تا ارتفاع 1,200,000 واحد نزدیک 16,000 واحد افزایش پیدا کرده. اگر حالا این جلسه که میگن سران سقوفا قرار هست بشینن در مورد بورس صحبت کنن واقعا تشکیل بشه، حمایتی اتفاق بیفته که حالا احوال بازار بهتر خواهد شد. اگر نه من فکر میکنم شاخص باید خودش آماده کنه بره برای ارتفاع 1,150,000 واحد عقب نشینی کنه تا اون موقع ببینیم آیا حمایتی میشه یا نه. اگر نه با این فرمانی که آقای پاکستان ما داریم در بازار سرمایه میریم کماکان روند متاسفانه نزولی است. نکته پایانی این هستش که داغی که این روزها بر پیشانی بازار سرمایه هست اینه که این بازار نقد شونده نیست. یه زمانی هر موقع میخواستیم ما تعریف کنیم از بازار سرمایه، بیاین تشریح کنیم که چه بازاری هست، اولین چیزی که میگفتیم نقد شونده ترین بازار، ولی الان نشونده ترین بازار در اقتصاد ما.
دو تا نکته به نظر میرسه آقای حاجی بند، یکی این که بازار رو در حالت کما حداقل حفظ کردن به نظر میرسه. اگر اون 250,000 شاخصی که واحدی که شما اشاره کردید در مورد شاخص اصلاح میشد، شاید الان دوباره بازار میتونست خودش رو پیدا بکنه و افزایشی باشه و این اصلاح پشت سر گذاشته بود. اما از اون سمت هم جلسه ای که شما دارید اشاره میکنید هفته به هفته داره عقب میفته، یا در اولویت نیست بازار سرمایه، یا به هر شکل دنبال اینن که تو اون جلسه یک کار جدی رو انجام بدن. حالا باید دیدش که بعد از جلسه کدوم یکی از این دوتا فرض میتونه اتفاق بیفته. ممنون که با ما همراه شدید.
خواهش میکنم، خدا نگهدار.
سپاسگزارم آقای حاجی بند، خدا نگهدار شما باشه. امیدوارم که شما دوستان هم نبض بازار امروز رو شنیده باشید و مورد توجهتون قرار گرفته باشه. همچنان همراه باشید با ما، در بخش بعدی خبرها رو مرور خواهیم کرد و البته در رابطه با موضوع اصلی برنامه هم گفتگو خواهیم داشت. ساعت 10:32 است.
تازه‌ترین رویدادهای اقتصادی رو با نمایندگان ما می‌سنجید. با ما یک مجله را بشنوید.
خبرهای امروز رو با دغدغه شما، بعضی از شما دوستانی که پیام ارسال میکنین آغاز میکنیم. اون هم دغدغه سهام عدالت هست. آقای جابر از تهران، آقای پاکزاد برای ما نوشتن که تکلیف کارت اعتباری سهام عدالت چه شد؟ کی قراره که این کارت ها رو تحویل بدن؟ ما ثبت نام کردیم ولی هیچ خبری نشده.
ظاهراً دو سه بانک تا الان شروع کردن، قرار شده بود طی اردیبهشت ما تا پایان اردیبهشت ما در واقع تمام بانک‌های کشور برای کسانی که سهام عدالت دارن و اونها رو به عنوان بانک مرجع خودشون معرفی کرده بودن تو حساب‌هاشون بتونن مراجعه بکنن و این کارت‌ها رو دریافت بکنن، ولی فعلاً فقط دو بانک در این اتفاق توش میفته اگر اشتباه نکنم، بانک ملت و بانک ملی هستن که دارن برای کسانی که از طریق شبای این بانک ها دارن دریافت و پرداخت های سهام عدالتشون انجام میدن و اونجا حساب دارن، براشون کارت اعتباری قرار است صادر بشه. عنوان هم شده این کارت ها رو در اختیار افراد شروع کردن قرار دادن، حالا باید دیدش که تا کی به نتیجه میرسه.
بله، این خبر شرایط باز پرداخت تسهیل اعتباری سهام عدالت هم شامل میشه.
بله دقیقاً، بانک ملی یکی از دو تا بانکی که کارت اعتباری رو صادر کرده برای کسانی که از طریق این بانک دارن تراکنش های مربوط به سهام عدالتشون انجام میدن، اشاره کرده که این تسهیلات با سود 18% به صورت 36 ماهه خواهد بود، ولی افرادی که از این کارت اعتباری دارن استفاده میکنن در فاصله خرید اگر مثلا 36 روزه تسویه بکنن تمام اون مبلغی که از کارت برداشتن، 100% سودی بهشون تعلق نمیگیره به این پرداختا، و اگر از این موعد 36 روز بگذره به صورت اتوماتیک 36 ماه تقسیط و 18% روش سود باید پرداخت بکنن. از سمت دیگه این کارت های اعتباری که توسط این بانک داره در اختیار افراد قرار میگیره، به ازای پرداخت هر قسط همون میزان اون کارت دوباره شارژ میشه و قابل استفاده مجدد داره، پر میشه و دوباره قابل استفاده مجدد خواهد بود. حالا ایشالله که بتونن ازش استفاده بکنن. البته محدودیت هایی در مورد خرید کالاها و فروشگاه های خاص براش دارن لحاظ میکنن که کاش این اتفاق نمیافتاد.
بله، امیدوارم که حالا محدودیت ها برداشته بشه تا با خیال راحتتر هر کس از هر جایی که خواست بتونه خریدش رو انجام بده.
بله، بتونه هر نوع کالایی که نیاز داره
دقیقاً هر چیزی رو که خودش مد نظر داره. یک پیام دیگه بخونیم. 0919-6289-4 شماره پایانیشون نوشتن که البته میخواییم ربطش بدیم به ارزیابی رئیس اتحادیه املاک از توان خرید مسکن، که از توان خرید مسکن حالا ویژه در رابطه با تهران صحبت کردن یا در رابطه با سراسر کشور، اما این بی ربط به تهیه مسکن نیستش. برای ما نوشتن که سال 88 ثبت نام مسکن مهر رو انجام دادن اما بهشون تعلق نگرفته تا به امروز، و در سالی که طرح اقدام ملی مطرح شد ایشون دوباره ثبت نام کردن برای طرح اقدام ملی مسکن که حدود یک سال نیم گذشته خبری نشده. ایشون پیگیری کردن و گفتن که طرح جیم به شما تعلق گرفته، چون قبلا شما مسکن مهر ثبت نام داشتید رد شدید، و حالا میگن که چه باید بکنم، نه مسکن مهری به من تعلق گرفته، نه میتونم اینجا برای اقدام طرح مسکن ملی میتونم اقدامی داشته باشم. آقای جواد عامری از شاهرود این پیامو ارسال کرد.
شاید که این عزیز موفق باشن، ولی شرایطی در راستای تعلق گرفتن تسهیلات یا مسکن مهر و مسکن ملی برای افراد اعلام کرده بودن. اگر این شرایط رو دقیق مطالعه میکردن شاید متوجه میشدن که تفاوت در کجا بوده و به چه دلیل شاید مشمول این تسهیلات یا در واقع این طرح‌ها نشده. اما در رابطه با اقدام ملی مسکن عنوان شده بود که افراد به نوعی باید خانه اولی باشن، ملک دیگه‌ای رو نداشته باشن تا بتونن این مشمول این طرح باشن، باید برن اون شرایط رو مجدد مرور بکنن و از اون سازمان مربوطه درخواست بکنن حداقل اگر در رابطه با عدم شمول این عزیز تصمیم گیری شده دلیلش رو بهشون اعلام بکنم. من بدون دیدن اون مدارک و تطبیق این شرایط نمیتونم خیلی دقیق براشون توضیحی بدم.
امیدواریم که برای دوستانی که شاید شرایط مشابهیشون داشته باشن یک پیگیری صورت بگیره، حداقل اسمشون حذف بشه از اون طرح.
اگر مثلا مراجعه بکنن یک به خود مجموعه ادارات راه و شهرسازی استانی که در اون سکونت دارن، شاید اطلاعات دقیق تری بتونن در اختیارشون قرار بدن.
از ارزیابی رئیس اتحادیه املاک بگیم.
رئیس اتحادیه املاک با اعتراض به بسته بودن دفاتر معاملات املاک اشاره کرده که باعث سردرگمی مردم شده، در این ایام خرید و فروش مسکن رو به شدت دچار اختلال کرده، درخواست کرده که این واحدهای صنفی با رعایت پروتکل‌ها دوباره بازگشایی بشن. حالا باید دیدش بررسی میشه یا نه، اما نکته‌ای که اشاره کردن گفتن یکی از دلایل رکود قیمت بالای مسکنه، و برای متوسط کشوری اشاره کردن که اگر قیمت مسکن 25% نسبت به شرایط فعلی کاهش پیدا بکنه میرسه به سطح توان خرید فعلی مردم، و اون موقع میتونیم انتظار داشته باشیم دوباره خریداران واقعی برگردن به بازار و اقدام به خرید بکنن. این ارزیابی ایشون از قیمت‌های واقعی، حالا نمیدونم 25% اصلا ممکنه افت بکنه.
دقیقاً، حالا صاحب خونه حاضرن 25% ارزان‌تر بفروشن یا خیر؟ امیدوارم که همه دست به دست هم بدن و کمک بکنیم قیمت‌ها بیاد پایین‌تر برای خریدهای آینده همون صاحب خانه ها هم خیلی مناسب تره. بریم بخش گزارش امروز ما رو بشنویم. آقای پاکزاده از شما بسیار سپاسگزارم. آقای نوید دانشور این گزارش رو برای ما تهیه کردن در رابطه با موضوع برنامه امروزمون، اون هم تأمین واکسن کرونا برای کارگران محترم بخش تولید. این گزارش رو بشنویم.
اینجا چرا خاموش، شنبه تا چهار شنبه با ما همراه باشید در چرا خاموش.
آقا سلام علیکم. سلام آقا جان،
ان شاء الله که تولیدیتون به شرخ کلیه اوضاع. تولیدی چه هستش؟ تولیدی
ترازو
و از قدیمی ترین ترازوهای
برند ایران.
بله، تولید داخله و این روزها حتی باسکول دیجیتال.
بله، هم باسکول هم ترازوی فروشگاهی و صنعتی.
الان هم تو این نمایندگی فروشگاهشون انواع اقسامش هست به چه حجمهایی. خیلی عالی. اوضاع کارگران بخش تولید به لحاظ واکسیناسیون چطوره؟ چیزی در این زمینه شنیدین؟
نه، برای کارگرا تا الان که نبوده، چون ما با همه بچه‌های در خود کارخونه و خود کارگرا در ارتباطیم، ولی نه.
فکر میکنین این ممکنه در مجموعه شما اتفاق بیفته؟
به زودی که فکر نمیکنم بیفته، حداقل فکر میکنم تا آخر سال داریم.
خب اونجوری بشه که گفتن واکسیناسیون عمومی تو همین تابستون ممکنه اتفاق بیفته دیگه، امتیاز خاصی نخواهد.
کارگرا که از خدا میخوان. خب کارگری، هیچ کارگری نمیخواد که بیکار بشه، که چون موقعی که بیکار بشه بالاخره خواه نخواه هم حقوقش میفته، همه چیزای دیگهش میفته دیگه. اونم الان توی موقعیت مملکت هم 100% اینه که این واکسیناسیون بشه نباشه، چون بانک قشر واقعا کارگر نشین این مملکت ما، اگر اینا نباشه ما هم نیست، تولید میشه میخواد خود به خود دیگه. تو بدترین شرط، تازه این شرط اون الان خیلی سخته، تازه بعد از این بدتر میشه اگه اونام نباشه. سر کله دارن میزنن، از صبح تا شب 200 نفر آدم دارن توی یه سوله ثابت سرپوشیده دارن کار میکنن. خود شرکت دستگاه ضد عفونی کننده و این تب سنجا و اینا گذاشته، ولی اون 30% از کار جواب میده، 70% از کار رو واقعا جواب نمیده. خدا رو سزا مرتبه شکر، چون کارخونه یه سهمیش مال اخویه بنده است، سهمیش هم مال پسرعموی بنده است، یعنی این رابطه رو داریم که بتونیم باشون صحبت کنیم.
پس شما اطلاعات نزدیکتری دارید؟
بله، ان شاء الله اگر بشه که باعث سربلندی مملکت بشه، زودتر از همه کارگرا رو رسون
در اختیار
بشه، اصلا بیان بگن آقا مثلا اینقدر هزینه شه، خود صاحب کارخونه از خدا میخواد که کارگراش همیشه هم واکسنشو بزنن، چون مجموعهش نمیخواد به این بره.
خیلی متشکرم.
بله، گزارش امروزمون رو همراه با هم شنیدیم. به امید روزی که تمام ایران واکسینه شده باشن و با خیال راحت به زندگی، کار و فعالیت بپردازیم. جناب آقای ناصر ریاحی، عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی و رئیس اتحادیه وارد کنندگان دارو، روی خط ارتباطی برنامه نمودار هستند. آقای ریاحی سلام و روز بخیر به شما.
سلام و روز بخیر خدمت شما خانم فقیهی و شنوندگان عزیز.
ممنون
که با ما همراه شدید. جناب آقای ریاحی، بحث حمایت از جامعه کارگری در این شرایط سخت شروع بیماری کرونا و تخصیص واکسن به این بخش برای اینکه حداقل حمایتی از بخش خصوصی صورت بگیره، جز مواردی که به نظر میرسه شما و دوستانتون در اتاق بازرگانی جدی دارید دنبال میکنید. میخوام ببینم این بحث به کجا رسیده و آیا عملیاتی میشه یا خیر؟
انشالله که حتما عملیاتی میشه. ما در حال حاضر پیشنهادهای فروشی که وجود داشت از طریق عمده فروشا اینها رو دریافت کردیم و درخواست ثبت سفارش از سازمان غذا و دارو کردیم، در پروسه هست، به محض انجامون شروع میشه انشالله.
درست. اون موقع شرایطی که در اختیار جامعه کارگری قرار میگیره به چه صورت؟ آیا کارفرما باید خرید بکنه از شما یا نه دولت بنا به وظیفه ذاتی خودش تسهیلاتی در نظر میگیره که اینها به صورت رایگان در جامعه کارگری توزیع بشه؟
ببینید، این دولت خب برنامه زمانبندی خودش رو داره و پیش بینی میشه که واکسیناسیون به نحوی که همه رو پوشش بده بیش از یک سال طول بکشه. حالا عجیب هم نیست، بله، اکثر دنیا هم همینطور باشه. منتها برای اینکه بعضی از بخشای جامعه پوشش داده باشن، دولت اعلام کرد، یعنی اول خود وزارت بهداشت که بخش خصوصی بیاد واردات بکنه، دولت اومد گفت با عرض مبادله‌ای بیارن و بعد به کسانی که سریعتر میخوان واکسینه بشن داده بشه. اتاق بازرگانی بنا به رسالت خودش فراخوان داد از شرکت‌های مختلفی که اهلیت این کار رو داشتن و آمدن و به اینجا رسید که حدود 6 میلیون دوز فعلا پیشنهاد فروش دادن و قرار بر این شد که این به کارگران خطوط تولید داده بشه.
اما درسته. این چه میزان هزینش خواهد بود هر دوزش و چند بار باید تزریق انجام بشه؟ مثل خیلی از واکسن‌هایی که الان عنوان میشه باید در دو دوره، یعنی دو دوز دریافت بکنن افراد یا خیر؟
بله دو دوز هستش، انواع اقسام واکسن هاست، چون این بالاخره دولتی نیست که ما از یه منشأ خاصی بتونیم تهیه بکنیم، به همین دلیل واکسن های مختلفیه و ارزون ترینش 225,000 تومان میشه، گرون ترینش شاید حدود مثلا 500-600,000 تومان.
این کارفرما باید خریداری بکنه برای کارگرا و نیروهای خودش و این کار رو انجام بده 100% دیگه، یعنی 500,000 تومان کفش برای واکسین شدن هر کارگر یا هر نیروی انسانی در هر واحد صنفی باید هزینه بشه تا بتونن حداقل زودتر از موعدی که دولت قرار است واکسن رو توزیع بکنه بتونن یه ایمنی نسبی داشته باشن. این واکسن هایی که داره وارد میشه چقدر از نظر صحت و میزان به نوعی کاهش ابتلا مؤثر بودن ارزیابی شده و دقیق هستن شرایطش؟
ببینید مثل بقیه واکسن هست دیگه، ما مثلا اگر واکسن 3-4 تا واکسن در دنیا هستش که بالای 90% ایمنی میده، بقیه هم اونهایی که ما حداقل
100% هرچه گرانتر ظاهرا ایمنی بالاتر. آقای ریاهی سوال اینه که واردات از کدوم کشورها داره انجام میشه؟
این هایی که ما پیشنهاد گرفتیم از روسیه و هند هست، ولی اونی که از هند میاد واکسن آسترازنکاس دیگه که در هند تولید میشه.
درسته، البته با این همگیری که در هند حالا داره عنوان میشه خود این واکسن زیر سوال نرفته تأثیر گذاریش؟
نه ارتباط نداره، این در هند تولید میشه، در واقع الزاماً در هند توزیع نمیشه چون در هند
یعنی اونها به آدم مردم خودشون رحم نکردن، یعنی واکسن موثرشون رو دارن صادر میکنن.
ببین یه ذره پیچیده است، اینو شرکت آسترازنکا که اصلش سوئدیه،
بله،
چون خطوط تولید خودش کافی نبوده، خط تولید یه شرکت دیگه به نام سروم اینستیتوت رو اجاره کرده در اونجا تولید میکنه.
آها، یعنی خود هندیا اجازه استفاده یا توان مالی استفاده از این رو نداشتن؟
نه آخه هند تو واکسن سازی بزرگترین دنیاست، حتما خودشون داخلی هاشون اولویت داره، کما اینکه اینجا هم انشالله
انشالله ما هم جز کشورهای پیشتاز هستیم، انشالله که بتونیم به اون چیزی که جایگاه حقیقیمونه برسیم و هرچه سریعتر واکسن‌های خوب داخلی رو هم عرضه کنیم. با توجه به این برنامه‌ای که شما اشاره کردید، این 6 میلیون دوزی که الان وارد شده اگر تقاضا براش باشه،
الان وارد نشده.
آه، نشده.
خب کی قرار اینو
ما اینو با محمولای اولی 100,000 تا می‌ریم، بعد 200,000 تا 250,000 تا، چون امکان نگهداری اصلا در ایران نیست.
تضمینی وجود داره آقای ریاهی دوچار بازار سیاه نشه و حالا دست به دست نشه و افراد واقعا اون جامعه کارگری که حالا کارفرماها توانش رو دارن و دارن این کار رو انجام میدن واقعا دست اون عزیزان برسه؟
ببینید ما اتفاقا می‌خواستم اول بحث اینو توضیح بدم چون مهمترین نکته اینه، اینو الگوریتم توزیعشو، یعنی با اولویت واحدهایی که بیشترین تأثیر و تولیدشون تو زندگی روزمره مردم داره میاد و در همون واحد
شاخه‌های صنعتیشون چی هست؟
جا؟
شاخه‌های صنعتی تنظیم شده
الان ما اینو در واقع کنترات دادیم دانشگاه شهید بهشتی برای ما الگوریتمشو در بیاره. مثلا فرض بفرمید طبعا نیروگاه‌ها نمیدونم پالایشگاه ها اینجوری شروع میشه، مواد غذایی داره الاخر، یعنی به ترتیبشه، نه اینکه حالا اولویت داشته باشن اونها، ولی در اونها هم اینجور نیست، کارگران یه واحد کلن انجام احتمالا حالا اینو ترسیمش با ستاد کرونا و اونها. واکسن هم در گمرک تحویل در واقع وزارت بهداشت میشه و تلقیحش توسط اونا یا با نظارت اونا با اشخاص، یعنی امکان ورودش به بازار سیاه در همون حدیه که همین واکسنایی که خود وزارت بهداشت میاره، تقریبا میشه گفت صفر.
آقای ریاهی این نکاتی که شما دارید اشاره میکنید واقعا قابل تقدیر، توان بخش خصوصی هم هست که این اتفاق بیفته، ولی ای کاش میتونستیم هرچه سریعتر واکسیناسیون کل کشور رو هم انجام بدیم، چون اتفاقی که در حاشیه آنچه که شما دارید با تلاش خودتون عملیاتی میکنید اینه که هر کس توان مالی بیشتری داشته باشه به نوعی دسترسی بیشتر و سریعتر به این واکسن داره، که این خیلی قشنگ نیست. ممنون به هر صورت تلاشی که داره بخش خصوصی میکنه تا بتونه این خلأ رو پر بکنه.
وقت دارم من یه توضیحی هم راجع
به اگر کوتاه بفرمایید ممنون میشه.
ببینید بحث پول و اینا نیست، در مورد خب بالاخره دولت، همه دولت ها، چون آلمان الان 20% جمعیت شو تونسته انجام بده با این عظمتش و اینا، اونجا هم شروع کردن به واحدهای تولیدی، گفتن برید خودتون بخرید، اگر مستندات چم خواستید براتون میفرستم. بحث اینه که اگر کارگر یک روز سر کار نیاد
زندگیش مختل میشه و مردم هم تحت شعاع قرار میگیرن. این نکات شما وارده و دقیقه، ولی من فقط نکته‌ای که داشتم اشاره میکردم اون فضای اجتماعی و روانی که هول و هوش این اتفاق میتواند شکل بگیرد. تجربه جهانی هم نشون داده که دولت‌ها توانشون محدود، علارغم اینکه شاید وعده‌های خیلی زیادی رو مطرح بکنن، ولی خب تو اون توان محدودشون میتونن عملیاتی بکنن و زمان بره. به هر صورت ممنون، باید باز هم از بخش خصوصی تشکر کرد بابت همین تمهیدی که داره کمک میکنه که این اتفاق
قدمی که برداشته شده در رابطه با واکسینه کردن مردم. خیلی ممنونم جناب آقای ریا یا از همراهیتون، روز شما هم بخیر و خدا نگهدار. بله، گفتگو کردیم با جناب آقای ریاحی، عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی و رئیس اتحادیه وارد کنندگان دارو، در رابطه با تأمین واکسن کرونا برای کارگران بخش تولید، که امیدوارم خیلی زود خبرش رو از همین برنامه اعلام بکنیم که تمام کارگران ما در تمامی عرصه‌ها واکسینه شدن و کم کم تمام ایران داره به نوعی واکسینه میشه و خطر ابتلا کمتر و کمتر میشه. همراه ما باشید، در برنامه نمودار ساعت 10:51 است.
نمودار. دغدغه‌های اقتصادی خودتون رو از روی نمودار رادیو ایران پیگیری کنید. شنبه تا چهارشنبه هر هفته همراه شماییم در مجله اقتصادی نمودار.
مجله اقتصادی نمودار رو ادامه میدیم با خبر اعتراض گندمکاران به بی‌تناسبی قیمت نان و گندم.
انجمن گندمکاران اشاره کردن، رئیس ملی بنیاد گندمکاران اشاره کردن که قیمت نان باگت 100 گرمی موقعی که 2000 تومانه، پس باید قیمت خرید گندم هر کیلو نزدیک 20000 تومان باشه، و اشاره کرده عدم تناسب این قیمت ها، چون الان خرید تضمینی حدود 5000 تومان، البته اشاره کرده که این 5000 تومان از تبدیل گندم به خوراک دام جلوگیری میکنه، ولی اشاره کردن که خب این نشون میده که از اون سمت در بازار نان نظارت جدی صورت نگرفته و باید این اتفاق بیفته. اعتراض این
کاران نشون اعتراض دارن، نانواها به قیمت ها اعتراض دارن، وای به حال ما مردمی که باید همین قیمت ها رو بخریم و هممون استفاده بکنیم. افزایش توان شیلات برای کاهش قیمت ها.
رئیس سازمان شیلات ایران اعلام کرده که زیرساخت های مناسبی طی دهه گذشته برای افزایش ظرفیت تولید در این زمینه اتفاق افتاده و میتونیم قیمت‌ها رو در بازار کاهش بدیم. در رابطه با میگو مثلا اشاره کردن که سال 92 ظرفیت حدود 12000 تن بوده، 12700 تن بوده، الان به 49000 تن رسیده. ان شاءالله قیمت اینا کاهش پیدا بکنه، ماهی سفید از گوشت گوسفند ارزان‌تر دست من شما برسه.
بله، من آبزیان بیشتر مصرف بکنیم. ممنوعیت استفاده از کولر گازی در مناطق غیر گرمسیر.
سخنگوی صنعت برق آقای رجبی شدی اشاره کرده که همه شرکت ها و ادارات وابسته به وزارت نیرو در مناطق غیر گرمسیر ممنوعیت استفاده از کولر گازی رو دارن و باید این رو رعایت بکنن در ایام گرم سال.
بله، و ورود مسافران از هند و پاکستان هم به کشور ممنوعه.
معاون هوانوردی و امور بین‌الملل سازمان هواپیمایی کشور اشاره کرده با ابلاغیه ستاد ملی مقابله با بیماری کرونا، ورود هر مسافری از کشورهای هند و پاکستان به کشور ممنوع خواهد.
بله، امیدوارم که جدی گرفته بشه این قضیه. و خبر آخر ما، حمایت از صادرکنندگان لوازم بهداشتی و آرایشی.
وزیر سمت اعلام کرده که فعالسازی ظرفیت‌های خالی واحدهای تولید کننده مواد شوینده بهداشتی و آرایشی برای صادرات با حمایت، اگر با استانداردهای تولیدی جهانی به مطابقت داشته باشه، با حمایت وزارت سمت توسعه پیدا می‌کنه.
بسیار عالی، با همین خبر بریم همراه بشیم با پویشمون صدای تولید کنندگان و سرمایه‌گذاران کارگزاران همراه نمودار رو بشنویم.
سلام علیکم.
سلام
جناب محمدیان
جان،
از رادیو ایران برنامه نمودار من مزاحمتون شدم.
قربون شما برم. شما خوبین؟
باشید، متشکرم. برای ما پیامک زده بودید تحت این عنوان که صفر تا صد تولید کیک را بلدم و نیاز به سرمایه گذار دارم.
بله بله.
کجا هستین؟
ما مشهدیم عزیزم.
تو خونه کار میکنید یا کارگاه دارید؟
فعلا که کار نمیکنم دیگه. این کارو که میخوایم انجام بدیم،
اون وقت اگر بخواید انجام بدید تو خونه میخواین کار کنین یا کارگاه میتونید بگیرید؟
میگم باید کارگاه باشه به خاطر اینکه بهداشت زیادی رو لازم داره.
و چقدر نیاز به سرمایه دارید؟
الان با تقریبا 350 تومان.
فقط توی مشهد میتونید این کار رو انجام بدید یا مثلا برای شهرستانهای دیگه یا استانهای دیگه هم برنامه ای دارید؟
من خودم که الان برای مشهد بهش فکر میکردم، ولی خب بستگی داره کجا باشه، اونم مشکلی نی.
یعنی حتی اگر جاتون هم بخواید تغییر بدید مشکلی نه؟
مشکلی نداره. نه خیر
نداره. بسیار متشکرم جناب محمدیانی
عزیز من. بله بله بله، خیلی 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 خوشم اومد از اون برنامه. واقعا ان شاء الله برنامه رو به جلو خیلی با آینده ای هست، همینطور که الان من خیلی میشنوم، وقتی که گوش میکنم میبینم که خیلی ها پیشرفت میکنن. یکی سرمایه داره هنرشو نداره، یکی هنرشو داره سرمایه نداره. خب اینا با هم لینک میشن، خیلی خوبه.
بسیار بسیار متشکر و
قربونتون،
روی موفقیت میکنن.
لنده باشه عزیزم، خدا
سلامت باشید. یا علی.
بله
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
جناب شعبان علی.
بله بله بله.
خوبین قربان؟ من از رادیو ایران برنامه نمودار مزاحمتون میشم.
زنده باشی. زنده باشی.
سلامت باشی. متشکرم. سلامت باشی. شکر. برای ما پیامک زده بودی تحت این عنوان که 200 تا 500 میلیون در مشهد آماده سرمایه گذاری هستن.
بله 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 بله.
شخصی رو داریم به نام آقای محمدیان که میخوان توی مشهد کاری رو را بندازن تحت عنوان اینکه کیک تولید کنن. صفر تا صد تولید هم به عهده خودشونه، نیاز به سرمایه گذار دارن، حدود 350 میلیون نیاز سرمایه دارن. احیانا مایل هستین که توی این کار سرمایه گذاری کنید یا خیر؟
بله اگر درست باشه مشکلی نداره.
من میتونم خواهش کنم خودتونو کامل معرفی کنی؟
مهدی شعبان علی مازندرانی هستم.
برای شما روز خوبی آرزو میکنم، امیدوارم که موفق باشید.
تشکر، ممنون.
جناب شعبان علی، شما چند وقت است که برنامه نمودار رو میشنوید؟
ما آقای طالبیان تقریبا نزدیک 7 8 10 ماه دارم گوش میکنم. اکثرم خود مجد بودم تو ماشین رادیو رو ساعت 10 به من میشم میگم گوش میکردم.
چه چیزی باعث شد که بخواید مشتاق بشید برای سرمایه گذاری؟
مشتاق این شدم که شما زحمت میکشین و همگر کسی نمیشناسه، سرمایه گذار نمیشناسه، تولید کننده با این بنده خدا میخواد تولید را بندازه، شما دو پسی میکنی، یعنی با هم یه دو پسی رو میکنی که همون بوده به زرمایی بره به کاری را بیفته، همین هم زرمایی بوده که قوله تو بانی نکابونه یه در دقیقه تو کار تولی بندازه چرخه به چرخه جا نبرم و بسنم آنون بخورم.
انشالله. بسیار متشکرم. انشالله که روز خوبی داشته باشه.
سلامت
باشه.
یا علی مدر قربون آقا طالبیان.
بسیار ممنونیم از آقای طالبیان. بله صدای آقای محمدیان رو شنیدیم، تولید کننده کیک های خانگی بودن، 350 میلیون نیاز داشتن. بله. و آقای شعبان علی که سرمایه گذارشون شدن.
حتی من حسودیم شد با آقای طالبیان بابت اینکه با شما شنوندگان هم کلام میشن. به هر صورت خوش به حالشون و همراهی شما هم به هر شکل به ما قوت قلب میده که بهتر این کار رو جلو ببریم. بحث تولید مواد غذایی معمولا به خاطر نقد بودن بازارش میتونه بازگشت سرمایه سریع داشته باشه. رقم 350 میلیون تومان هم الان تو این تورم رقم بالایی نیست، هرچند خیلی از افراد برای دسترسی به اون دچار مشکل هستن. انشالله که بتونه یک کار مشترک و قشنگی رو جلو ببره. از قدیم هم شهر مشهد و استان خراسان در مورد صنایع غذایی به خصوص تولید کیک جزء صنایع و مجموعه های پیشتاز بوده. حالا انشالله یک برند جدید بتونه اینجوری خلق بشه از یک جای کوچک.
انشالله. امیدوارم که خبرهای خوب این چنینی زیاد داشته باشیم. ممنونم آقای پاکستاد از همراهیتون. با شما خداحافظی میکنیم و سپاسگزارم از همه شما دوستان که شنونده نمودار امروز بودید. اوقاتتون بخیر و خداحافظ.